نوار شماره 5، کتاب مابعد الطبیعه، نویسنده ارسطو، مترجم دکتر محمد حسن لطفی تبریزی، صفحه 129. و یا جدایی پذیر از اشیاء مفرد نباشند. پانویس به عنوان جنسی که به همه موجودات قابل اطلاق باشد. تریکو ادامه متن. و احتمالاً هم چنین نیستند، بلکه وحدت در بعضی موارد وحدت نسبت مشترک است و در بعضی موارد وحدت ترتیب. پانویس وحدت نسبت مشترک مانند وحدت سالم و طبی و موجود که در آغاز این فصل مورد بحث قرار گرفت و وحدت ترتیب آنجاست که معانی مختلف یک چیز سلسله‌ای تشکیل می‌دهند که در آن هر معنی بر حسب طبیعتش مقدم بر معنی بعدی است و شناخت معنی مقدم متضمن شناخت معانی مؤخر است. تریکو ادامه متن. بنابراین وظیفه عالم علم هندسه بررسی این امر نیست که تضاد چیست و کمال چیست و واحد و موجود و همان و غیر چیست، بلکه او باید همه این مفهوم‌ها را به عنوان مفروض بپذیرد و مبدع استدلال خود قرار دهد. پس تردید نمی‌ماند در این که بررسی موجود به عنوان موجود و همه اعراضی که به موجود به عنوان موجود تعلق دارند وظیفه علمی واحد است و همین علم نه تنها جواهر بلکه اعراض جواهر را، هم اعراضی را که پیشتر نام بردیم و هم مفهوم‌های مقدم و مؤخر و جنس و نوع و کل و جزء و سایر مفهوم‌های از این قبیل را نیز بررسی می‌کند. صفحه 130، فصل سوم، اولیات و اصل امتناع تناقض. اکنون باید ببینیم آیا بررسی حقایقی که در علوم ریاضیات اولیات نامیده می شوند، همچنین بررسی جوهر وظیفه یک علم است یا وظیفه علوم مختلف. بیگمان بررسی آنها وظیفه علمی واحد است، یعنی علم فیلسوفان، زیرا این حقایق در مورد کلیه موجودات معتبرند، نه در مورد جنس خاصی جدا از اجناس دیگر. همه کس از اولیات سود می جویند، زیرا اولیات متعلق به موجود به عنوان موجودند و هر جنسی موجود است، ولی هر کسی از آنها تا آن حد که برای موضوع تحقیقش لازم است، یعنی در حدود جنسی که درباره آن استدلال می کند، سود می جوید. پانویس مثلا عالم حساب از اولیات تنها برای تحقیق در مورد اعداد سود می جوید و عالم هندسه تنها برای تحقیق درباره مقادیر. مترجم ادامه متن. چون این حقایق در مورد همه موجودات از آن جهت که موجودند اعتبار دارند، زیرا موجود نسبت به همه موجودات عام است، از این رو بررسی آنها وظیفه کسی است که موجود را به عنوان موجود مورد تحقیق قرار می‌دهد. به همین جهت هیچ یک از کسانی که درباره موضوعی خاص تحقیق می‌کنند نمی‌کوشد تا درباره حقیقت یا غیر حقیقت بودن اولیات سخن بگوید، نه علمای هندسه و نه علمای حساب. تنها چند تنی از فلاسفه طبیعی به این پژوهش دست زدند و جای تعجب نیست، زیرا اینان بر این عقیده بودند که خود یگانه گروهی هستند که درباره کل طبیعت و موجود تحقیق می کنند. پانویس یعنی چون اینان نمی دانستند که جواهر غیر جسمانی و نامتحرک وجود دارند، گمان می بردند که هرچه هست جسم مادی است و چون موضوع علمشان اجسام مادی بود، فقط به اولیاتی می پرداختند که فقط در مورد اجسام به کار می آیند. تریکو ادامه متن. اما چون قسمی متفکر وجود دارد که حتی برتر از فیلسوف طبیعی است، زیرا طبیعت فقط جنس خاصی از موجود است، بحث درباره این حقایق نیز در صلاحیت اوست، زیرا تحقیق و بررسی او تحقیقی کلی است و با جوهر مقدم سر و کار دارد. البته فلسفه طبیعی هم قسمی فلسفه است، ولی فلسفه نخستین نیست. اما کوشش کسانی که درباره شرایطی بحث می‌کنند که در تحت آن شرایط می‌توان قبول کرد که حکمی موافق حقیقت است، حاکی از نقص تمرین آنان در منطق است. این گونه مطالب را هر کسی باید پیش از شروع به هر تحقیق خاصی بشناسد، نه اینکه در اثنای استماع درس درباره آن تحقیق جویای آنها باشد. پانویس مفسران درباره اینکه ارسطو به کدام کسان اشاره می‌کند اختلاف نظر دارند و راس معتقد است که شاید اشاره ارسطو به آنتیستنس باشد و مقصودش این است که این بحث مربوط به منطق است و هر کسی پیش از شروع به این گونه مطالب باید منطق را آموخته باشد و کسی که منطق را آموخته است می‌داند که در مورد هر مطلبی نباید انتظار دلیل داشت زیرا مبادی نیازی به دلیل ندارند. مترجم ادامه متن. پس تردید نیست در اینکه تحقیق در مبادی برهان نیز در صلاحیت فیلسوف است، یعنی کسی که طبیعت همه جواهر را بررسی می کند. ولی کسی که درباره هر جنسی بهترین شناسایی را به دست آورده است باید بتواند قاطع ترین و قابل اعتماد ترین مبادی موضوع تحقیق خود را معلوم کند. بنابراین کسی که موضوع تحقیقش موجود به عنوان موجود است باید بتواند یقینی ترین مبادی همه موجودات را بیان کند و این کس همان فیلسوف است و یقینی ترین مبادی همه چیز مبدعی است که درباره آن خطا و اشتباه ممکن نیست. پانویس یعنی همه موجودات، زیرا موضوع فلسفه اولا کل موجودات است. تریکو ادامه متن. زیرا چون این مبدعی اولا باید شناخته شده تر از همه مبادی دیگر باشد، زیرا همه مردمان درباره چیزی ممکن است اشتباه کنند که آن را نمی شناسند. پانویس مثلا اینکه آیا نفس مرگ پذیر است یا نه. تریکو ادامه متن. در ثانی باید نامشروط باشد. پانویس یعنی مبتنی بر فرض نباشد و به عبارت دیگر مشتق از مبدعی دیگر نباشد بلکه از طریق خودش معلوم باشد. مثلا اصل امتناع تناقض چون مقدم بر هر شناختن است نامشروط است. تریکو ادامه متن. زیرا مبدعی که هر که بخواهد چیزی را بشناسد باید قبلا آن را شناخته باشد معلق از مبدعی دیگر نمیتواند بود و چیزی را که شناختنش برای شناختن هر چیزی ضروری است هر کسی باید پیش از هر بررسی خاصی دارا باشد. در اینکه چون این مبدعی باید استوارترین و یقینی ترین مبادی باشد تردید نیست و اکنون میگوییم که این مبدع کدام است. ممکن نیست که محمولی واحد در آن واحد به موضوعی واحد از جهت واحد متعلق باشد و متعلق نباشد. البته همه قیدهایی را هم که برای رفع اشکالهای منطقی لازم باشد میتوان به آن افزود. این مبدع استوارترین همه مبادی است زیرا پاسخگوی تعریفی است که پیشتر بیان کردیم. به راستی هم ممکن نیست که کسی چنان که درباره هراکلیتوس روایت می‌کنند باور کند که چیزی واحد هم هست و هم نیست. زیرا ضروری نیست که کسی به سخنی که می‌گوید به راستی معتقد باشد. پانویس غرض ارسطو از این سخن این نیست که هراکلیتوس را به دروغگویی متهم کند، بلکه می‌خواهد بگوید که او مقصود خود را به روشنی بیان نکرده و یا معنی دقیق کلماتی را که به کار برده است نمی فهمیده است. راست ادامه متن. اما اگر ممکن نیست که دو محمول متضاد در آن واحد در موضوعی واحد باشند، البته همان قیدها را در این مورد هم باید در نظر داشت و اگر عقیده ای نقیض عقیده دیگر ضد آن عقیده است، پس ممکن نیست که شخصی واحد در آن واحد معتقد باشد که چیزی هم هست و هم نیست. چه اگر او در این امر دچار اشتباه باشد، این بدین معنی خواهد بود که او در آن واحد دارای دو عقیده متضاد است. به همین جهت همه کسانی که استدلالی برهانی می کنند، استدلال خود را به این مبدع به عنوان حقیقت نخستین بر می گردانند، زیرا این مبدع به تبع اصل و مبدع همه اولیات است. صفحه 133 فصل چهارم دنباله بحث درباره اصل امتناع تناقض. ولی چنان که گفتیم فیلسوفانی هستند که هم خود میگویند که ممکن است چیزی واحد هم باشد و هم نباشد. پانویس گویا اشاره به اصحاب مکتب فلسفی مگارایی است. تریکو ادامه متن. و هم ادعا میکنند که ممکن است کسی دارای چنین عقیده‌ای باشد. حتی از میان کسانی هم که درباره طبیعت چیز می نویسند، عده‌ای چنین می گویند. ولی ما هم اکنون پذیرفتیم که چیزی واحد ممکن نیست در آن واحد هم باشد و هم نباشد و از این طریق ثابت کردیم که این مبدأ استوارترین و تردید ناپذیرترین مبادی است. بعضی فیلسوفان از ما می‌خواهند که حتی این مبدأ را هم به وسیله برهان ثابت کنیم. پانویس این سخن اشاره به آنتیس تنس است. رجوع کنید به آغاز 1005 آ تریکو. ادامه متن. ولی این خواهش آنان ناشی از فقدان تربیت علمی است. پانویس یعنی بیخبری از منطق. تریکو. ادامه متن. زیرا اگر کسی نداند که برهان در کدام مورد لازم است و در کدام مورد لازم نیست، این جهل او علتی جز فقدان تمرین و تربیت علمی نمیتواند داشت. ممکن نیست که مطلقاً برای همه چیز برهانی وجود داشته باشد، وگرنه استدلال و اثبات تا بی نهایت ادامه می‌یابد و هر گونه استدلال و اثباتی ناممکن می‌شود. اما اگر اموری وجود دارند که برای آنها نباید برهانی جست، آن کسان نمی‌توانند مبدعی بیابند که بیش از مبدعی که ما بیان کردیم بی نیاز از اثبات باشد. پانویس ارسطو معتقد است که ما شناخت اولیات یا علوم متعارفه را از طریق استقرا به دست می آوریم. آنالیتیک دوم، کتاب دوم، فصل 19. مترجم. ادامه متن. لااقل اگر خصم حاضر بود سخنی بگوید، می توانستیم از طریق استدلال به منظور نقض ادعای او ثابت کنیم که آنچه می گوید محال است. ولی اگر او هیچ سخنی نگوید، پس کوشش برای تشریح عقیده ما در برابر کسی که درباره هیچ امری چیزی نمیتواند بگوید بی‌معنی خواهد بود، زیرا چون این خصمی فرقی با گیاه ندارد. استدلال به منظور نقض ادعا با استدلال مستقیم فرق دارد، زیرا وقتی که کسی استدلال مستقیم میکند، ممکن است چنین بنماید که مطلبی را که میخواهد به یاری استدلال ثابت کند از پیش مسلم فرض میکند. ولی اگر مسئول ادعا کسی دیگر باشد، کاری که ما خواهیم کرد نقض آن ادعاست نه استدلال مستقیم. در این گونه موارد گام نخست این نیست که از خصم بخواهیم تا بگوید که چیزی هست یا نیست، چه در این صورت ممکن است تصور شود که مصادره به مطلوب می‌کنیم، بلکه این است که از او بخواهیم چیزی بگوید که هم برای خود او معنایی داشته باشد و هم برای کسان دیگر. پانویس نیاز نداریم از او بخواهیم که حکمی را اعلام کند، بلکه کافی است بخواهیم که فقط یک کلمه به زبان بیاورد، مثلا بگوید انسان. وقتی که او این کلمه را به زبان می آورد، لابد معنایی از آن در نظر دارد و چیزی می گوید و با این گفتن این نکته را بیان می کند که انسان بودن چیز معینی است که در عین حال انسان نبودن نیست و بنابراین آنچه انسان است نه انسان نیست و بدین ترتیب حقیقت اصل امتناع تناقض را قبول می کند. مترجم. ادامه متن. چه اگر او بخواهد چیزی بگوید این امر ضروری است و اگر چنین نکند نه با خود بحث و استدلال می تواند کرد و نه با دیگری، ولی اگر این پیشنهاد را بپذیرد استدلال ممکن می شود زیرا مطلبی معین در میان است. اما در این صورت مسبب استدلال استدلال کننده نیست، بلکه کسی است که به استدلال گوش می دهد و آن را رد می کند، زیرا او در همان حال که استدلال را رد می کند به استدلال رضایت می دهد و کسی که به این امر تن در می دهد با این عمل قبول می کند که چیزی هست که درست است بدون اینکه نیاز به برهان داشته باشد و در نتیجه ممکن نیست که چیزی هم چنین باشد و هم نچنین باشد. 1. اولا لااقل این نکته مسلم است که کلمات بودن یا نبودن معنی معینی دارند و بنابراین ممکن نیست که چیزی در آن واحد چنین و نچنین باشد. پانویس ارسطو برای اثبات اصل امتناع تناقض 7 دلیل می آورد و ما برای سهولت کار خواننده این 7 دلیل را با شماره هایی که در سر سطرها میان دو قوس می آوریم مشخص می سازیم. مترجم. ادامه متن. به علاوه انسان به معنی یک چیز تنهاست و فرض می کنیم که این چیز حیوان دو پاست. پانویس اینجا از ترجمه تریکو پیروی کردیم. ترجمه راست چنین است. اگر انسان به معنی ایکس است، پس اگر ای یک انسان است، انسان بودن برای او به معنی ایکس بودن است. مترجم. ادامه متن. مرادم از این که می گویم انسان به معنی یک چیز تنهاست این است که اگر انسان فلان شیء است، پس اگر موجودی انسان است، فلان شیء برای آن موجود ماهیت انسان است. فرقی هم نمی کند اگر کسی بگوید که یک کلمه معانی متعدد دارد، فقط به شرط اینکه عده آن معانی محدود باشند. چه در این صورت می توان برای هر تعریف نامی دیگر در نظر گرفت. مثلا ممکن است کسی بگوید کلمه انسان تنها یک معنی ندارد، بلکه معانی متعدد دارد که تعریف یکی از آنها حیوان دوپاست و ممکن است تعاریف متعدد دیگری هم وجود داشته باشند به شرط اینکه عده آنها محدود باشد. در این صورت برای هر یک از تعریف‌ها نام خاصی می‌توانیم نهاد. اما اگر کسی ادعا کند که کلمه معانی نامحدود و بیشمار دارد، در این صورت استدلال ناممکن می‌شود، زیرا یک معنی نداشتن به معنی هیچ معنی نداشتن است و اگر کلمات معنی نداشته باشند، امکان بحث و گفتگو با دیگران و حتی با خود ما از میان برمی‌خیزد. چه اگر ما درباره یک چیز نیندیشیم، درباره هیچ چیز نمی‌توانیم اندیشید، اما اگر بتوانیم درباره یک چیز بیاندیشیم، به این یک چیز که درباره اش اندیشیده می‌شود، یک نام می‌توان داد. پس این مطلب را مسلم می‌داریم که چنان که پیشتر گفته‌ایم، هر نام معنای معین دارد و به چیزی واحد دلالت می‌کند. اگر انسان تنها به معنی محمول یک موضوع نیست، بلکه به معنی موضوعی معین است، پس ممکن نیست که ماهیت انسان دقیقاً به معنی ماهیت نه انسان باشد. زیرا به یک موضوع دلالت کردن و به چیزی درباره یک موضوع دلالت کردن یکی نیست. چه اگر این هر دو یکی باشد، پس هنرمند و سفید و انسان همه به یک معنی خواهند بود و در نتیجه همه موجودات موجودی واحد خواهند بود، زیرا همه یک معنی خواهند داشت. همچنین ممکن نیست که یک چیز شیء معینی باشد و در این حال همان شیء معین نباشد، مگر به اعتبار اشتراک در نام. مثلا اگر چیزی را که ما انسان می نامیم دیگران نه انسان بنامند. پانویس به علت قراردادی بودن نامهای اشیا. تریکو. ادامه متن. ولی مسئله مورد بحث این نیست که آیا نام چیزی واحد ممکن است در آن واحد هم انسان باشد و هم انسان نباشد، بلکه این است که آیا در حقیقت ممکن است که چیزی هم انسان باشد و هم انسان نباشد. اگر انسان و نه انسان دو معنی مختلف نداشته باشند، انسان بودن و انسان نبودن غیر از یکدیگر نخواهند بود و در نتیجه انسان بودن عین انسان نبودن خواهد بود، زیرا هر دو یکی خواهند بود و یکی بودن دو چیز بدین معنی است که تصور هر دو یکی است، مانند جامه و لباس اگر تعریف هر دو یکی باشد. و اگر انسان بودن و انسان نبودن یکی باشند، پس هر دو به معنای یک چیز خواهند بود. ولی ما نشان دادیم که آن دو به معنی دو چیز مختلفند. پس اگر درباره چیزی به درستی بتوان گفت انسان است، این چیز به حکم ضرورت باید حیوان دو پا باشد، زیرا معنایی که به انسان دادیم همین بود. و اگر این امر ضروری است، پس ممکن نیست که همان چیز در آن واحد حیوان دو پا نباشد، زیرا ضروری بودن یک امر بدین معنی است که نبودنش ممکن نیست. در نتیجه ممکن نیست این سخن که چیزی واحد در آن واحد هم انسان است و هم انسان نیست راست باشد. همین حکم درباره نه انسان بودن نیز صادق است، زیرا انسان بودن و نه انسان بودن دو معنی مختلف دارند، همچنان که انسان بودن و سفید بودن دارای دو معنی مختلفند و حتی تقابل دو اصطلاح نخستین از حیث معنی بیشتر است و از این رو به طریق اولا به دو چیز مختلف دلالت دارند. اما اگر کسی بگوید سفید و انسان هر دو به شیء واحد دلالت دارند، در پاسخش همان را خواهیم گفت که پیشتر گفتیم، یعنی خواهیم گفت که اگر چنین باشد، این نتیجه به دست می آید که نه تنها دو چیز متقابل، بلکه همه چیز یکی باشند. و چون چنین امری ناممکن است، پس آنچه گفته ایم صحیح است، به شرط اینکه خصم به پرسش ما پاسخ بدهد. ولی اگر او در برابر پرسشی ساده سخنان متناقضی به پاسخ خود بیفزاید، در این صورت پاسخ سؤال را نمی دهد. هیچ مانعی نیست بر اینکه شیء واحد هم انسان باشد و هم سفید و هم چیزهای بیشمار دیگر. با این همه وقتی که می پرسیم آیا این سخن که این یک انسان است راست است یا نه، حریف ما باید جوابی بدهد که دارای یک معنی باشد و اضافه نکند که سفید و بزرگ هم هست. زیرا گذشته از ملاحظات دیگر، عده اعراض بیشمار است و شمردن همه عرضها ممکن نیست. پس حریف یا باید همه اعراض را برشمارد یا هیچ یک را. بنابراین ولو چیزی واحد هزار بار هم انسان باشد و هم انسان نباشد، در پاسخ این سوال که آیا این انسان است، حریف نباید بگوید در عین حال نه، انسان هم هست، مگر اینکه همه اعراض دیگر را هم ذکر کند، اما از اعراضی که موضوع آنها را دارد یا ندارد، و اگر چنین کند قواعد بحث را رعایت نکرده است. کسانی که بدین روش سخن میگویند جوهر و ماهیت را از میان برمی‌دارند، زیرا ناچارند ادعا کنند که همه چیز عرض است و به ذات خود انسان یا به ذات خود حیوان وجود ندارد. اگر بخواهند چیزی وجود داشته باشد که ماهیت انسان باشد، این چیز نه ماهیت نه انسان خواهد بود و نه ماهیت انسان، زیرا این نفی ماهیت انسان است، زیرا ماهیت انسان به معنی یک چیز تنهاست و این چیز جوهر شی است. وقتی که چیزی را جوهر یک موضوع می نامیم، در حقیقت می گوییم که ماهیت آن موضوع غیر از آن چیز نیست. ولی اگر بخواهند آنچه ماهیت انسان است، ماهیت نه انسان یا نه ماهیت انسان نیز باشد، در این صورت آن فیلسوفان مجبورند قبول کنند که برای هیچ چیز مفهوم ماهیت وجود ندارد و همه چیز عرض است. پانویس: یعنی هیچ چیز ممکن نیست جوهر باشد. تریکو: ادامه متن. فرق جوهر و عرض این است که مثلا سفیدی برای انسان عرض است، زیرا با اینکه انسان سفید است، سفیدی ماهیت او نیست. اگر همه چیز را عرض بدانیم، دیگر موضوع مقدمی وجود نخواهد داشت که عرض به آن حمل شود، زیرا عرض همیشه محمول یک موضوع است و در این صورت حمل تا بی نهایت ادامه خواهد یافت، حالان که چنین امری ناممکن است، زیرا بیش از دو عرض را نمیتوان از طریق حمل به هم پیوست. عرض عرض یک عرض نیست، جز در موردی که هر دو عرض عرض موضوعی واحد باشد. مثلا وقتی که میگوییم سفید هنرمند است و هنرمند سفید است، از این رو چنین میگوییم که این هر دو عرضهای انسان هستند. ولی وقتی که میگوییم سقراط هنرمند است، مرادمان بیان دو عرض نیست که هر دو متعلق به یک موضوع باشند، چون بعضی محمولها عرض به این معنی هستند و بعضی به معنایی که پیشتر گفتیم. محمولهایی که عرض به معنی اخیرند، یعنی بدین معنی که سفیدی عرض سقراط است، ممکن نیست سلسله ای نامتناهی در جهت بالا باشند. مثلا به سقراط سفید نمیتوان عرضی دیگر افزود، زیرا از مجموع محمولها واحدی پدید نمی آید. همچنین در معنی پیشین به سفید نمیتوان عرضی دیگر افزود، مثلا هنرمند را، زیرا همچنان که سفید عرض هنرمند نیست، هنرمند هم عرض سفید نیست. گفتیم که بعضی محمولها بدین معنی عرضی هستند و بعضی دیگر به معنایی که در سقراط هنرمند است. در اینجا هنرمند محمول عرضی سقراط است. در این معنی اخیر عرض 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 نیست، بلکه تنها در معنی نخستین چنین است. بنابراین همه چیز ممکن نیست عرض باشد، بلکه باید چیزی هم باشد که به جوهر دلالت کند، و چون چنین است پس مسلم است که دو چیز متناقض ممکن نیست در آن واحد به جوهر حمل شوند. دو، به علاوه اگر همه احکام متناقض در آن واحد درباره موضوعی واحد صادق باشند، لازم می آید که همه موجودات یکی باشند، چه اگر ایجاب یا سلب هر محمولی درباره هر موضوع ممکن باشد، پس شیئی واحد هم کشتی خواهد بود و هم دیوار و هم انسان. و خصوصا کسانی که از نظریه پروتاگوراس پیروی می کنند باید این سخن را بپذیرند، چه اگر کسی بر این عقیده باشد که انسان کشتی نیست، پس کشتی نیست. پانویس: نظریه پروتاگوراس چنین است که انسان معیار هر چیز است و هر عقیده یا پنداری که هر کس از طریق ادراک حسی به دست می آورد برای خود او حقیقت است. اشاره ارسطو بر همین مطلب است و می گوید بنابر نظریه پروتاگوراس، اگر کسی بر این عقیده باشد که انسان کشتی است، پس انسان کشتی است، و اگر عقیدهش بر این باشد که انسان کشتی نیست، پس کشتی نیست. افلاطون این نظریه را در رساله سایتتوس 152 به بعد به تفصیل تمام شرح داده و نقد کرده است. مترجم: ادامه متن. ولی اگر به قول آنان نقیض هر عقیده‌ای هم درست است، پس انسان در این حال کشتی است و بدین ترتیب به نظریه آناکسوگوراس می‌رسیم که می‌گوید همه چیز با هم و آمیخته به هم است و در نتیجه هیچ چیز به معنی حقیقی وجود ندارد. چون این می‌نماید که این فیلسوفان درباره نامتعین سخن می‌گویند و در حالی که گمان می‌برند که درباره موجود سخن می‌گویند، در حقیقت سخنشان درباره لاوجود است، زیرا نامتعین چیزی است که تنها بالقوه وجود دارد نه بالفعل. اینان مجبورند قبول کنند که هر محمولی را در مورد همه اشیا هم ایجاب میتوان کرد و هم سلب. چه نامعقول خواهد بود اگر در مورد شیئی نفی و سلب خود آن شیء روا باشد، ولی نفی چیزی دیگر که غیر از خود آن است روا نباشد. مثلا اگر رواست که درباره انسان بگوییم او انسان نیست، پس گفتن این هم که او کشتی است یا کشتی نیست باید روا باشد. اگر ایجاب رواست، پس سلب هم باید روا باشد. اگر ایجاب چیزی درباره یک شیء روا نیست، پس سلب همان چیز درباره آن شیء رواتر از سلب و نفی خود آن شیء است. اگر قرار است که سلب و نفی انسان درباره انسان روا باشد، پس سلب و نفی کشتی هم درباره انسان باید روا باشد. و اگر سلب رواست، پس ایجاب هم رواست. 3. یک نتیجه ادعای آنان همین است که گفتیم. نتیجه دیگر این است که هیچ ایجاب و هیچ سلبی ضروری نیست. چه اگر این سخن راست است که یک شی انسان است و در این حال نه انسان است، پس همین شی نه انسان است و نه انسان. زیرا در برابر دو ادعای ایجابی دو ادعای سلبی هست، و اگر این سخن که یک شی انسان است و در این حال نه انسان، ایجابی مرکب از دو جزء است، پس این سخن هم که او نه انسان است و نه انسان، سلبی است که ضد آن ادعاست. 4. به علاوه یا این نظریه پانویس، یعنی نظریه‌ای که ارسطو مشغول ایرادگیری بر آن و رد آن است، مترجم ادامه متن، در همه موارد صادق است، یعنی یک شی در آن واحد هم سفید است و هم نسفید و هم موجود است و هم لا وجود، و همه ایجاب ها و سلب ها در مورد همه اشیا موافق حقیقت است، و یا بر این قاعده استثنایی است، یعنی بعضی ایجاب ها و سلب ها صادقند و بعضی صادق نیستند. اگر شق دوم درست است، پس باید قبول کرد که موارد استثنایی شامل ادعاهای متناقض است که فقط یکی از آنها صحیح می تواند بود، یعنی یا فقط ایجاب صحیح است یا فقط سلب. اما اگر شق دوم درست است، در این صورت یا هر جا که ایجاب صادق است سلب نیز صادق است، و هر جا که سلب صادق است ایجاب نیز صادق است، و یا هر جا که ایجاب صادق است سلب صادق است، ولی هر جا که سلب صادق است ایجاب صادق نیست. اگر این صورت اخیر درست باشد، پس چیزی هست که یقیناً و قطعاً وجود ندارد و لا وجود است، و گفتن این که آن چیز لا وجود است سخنی درست و غیر قابل تردید است. حال اگر لا وجود قطعی و مسلم و معلوم است، پس طرف مقابل آن مسلمتر و یقینیتر و معلومتر است. اما اگر هرچه سلبش رواست ایجابش نیز رواست، پس در صورتی که ایجاب و سلب را از هم جدا کنیم و مثلا یک بار بگوییم این شیء سفید است و بار دیگر بگوییم این شیء سفید نیست، یا سخن ما مطابق حقیقت است یا مطابق حقیقت نیست. اگر حمل محمول به موضوع به طور جدا جدا درست و موافق حقیقت نیست، پس خصم ما سخنی را که ادعا می کند که می گوید در واقع نمی گوید و اصلا هیچ چیز وجود ندارد. ولی چیزی که وجود ندارد چگونه می تواند سخن بگوید یا راه برود؟ پانویس مقصود این است که نتیجه سخن خصم تا اینجا این است که هیچ چیز وجود ندارد و بنابراین خود خصم نیز وجود ندارد. ولی او اگر وجود ندارد، پس چگونه سخن میگوید؟ مترجم ادامه متن. علاوه بر این، بنابر این نظریه، چنان که پیشتر گفتیم، همه چیز یکی است و آدمی و خدا و کشتی و نقیض آنها یکی است. زیرا اگر نقیضها به همه اشیا قابل حمل باشند، دیگر هیچ شیئی ممکن نیست با شیئی دیگر فرق داشته باشد. چه اگر شیئی فرقی با شیئی دیگر داشته باشد، این فرق چیزی حقیقی و خاص آن شیء خواهد بود. اما اگر در صورت جدا کردن ایجاب و سلب سخن ما راست و مطابق حقیقت باشد، باز همان نتیجه فوق حاصل خواهد شد. به علاوه این نتیجه به دست خواهد آمد که همه حقیقت را میگویند و همه اشتباه میکنند و کسی که چنین ادعایی کند ناچار است اعتراف کند که او خود نیز دچار اشتباه است. به علاوه گفت و شنید ما با او درباره هیچ موضوعی ممکن نیست، زیرا او هیچ سخنی نمیگوید، نمیگوید آری و نمیگوید نه، بلکه میگوید آری و نه. و در این حال هر دو را نفی میکند، یعنی میگوید نه آری و نه نه، وگرنه چیزی معین و معلوم در میان میبود. 5. اگر آنجا که ایجاب صادق است، سلب مخالف حقیقت است، و آنجا که سلب صادق است، ایجاب مخالف حقیقت است.